ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان برنامه از امضای توافقنامه همکاری های دراز مدت بین افغانستان و آلمان میشنوین که دیروز بین رهبرای دو کشور در برلین امضا شد. در خبرهای جهان میشنوین که نامه های تهدیدآمیز همراه با یک پودر سیاه به سفارت های فرانسه، برتانیا و استرالیا در اسلام آباد رسیده و در این نامه ها هشدارهایی در مورد افغانستان داده شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخست همکارم سحر لیبال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز جرمنی را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کند. هیئت تحقیقاتیابی که جهت تحقیق در مورد حمله هوایی نیروهای ناتو به ولایت کنر رفته بود میگوید که در این حمله 5 فرد ملکی کشته شدند. و وزارت خارجه آمریکا گفته است که پاکستان در مورد بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو اظهارات مفید و مثبت کرده است. سلام، مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز جرمنی را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کند. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حامد کرزی به هدف اشتراک در کنفرانس شیکاگو به آمریکا می رود. قرار است کنفرانس شیکاگو به روز یکشنبه هفته آینده برگزار گردد. جرمنی وعده داده است که بعد از سال 2014 میلادی سالانه 193 میلیون دلار آمریکایی را به منظور تمویل نیروهای امنیتی افغان به افغانستان کمک خواهد کرد. صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی موافقتنامه همکاری درازمدت را دیروز در شهر برلین امضا کردند. مرکل در کنفرانس خبری مشترک گفت که این موافقتنامه به منظور بهتر ساختن زندگی مردم افغانستان امضا شده است. جرمنی در حال حاضر 4700 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در شمال افغانستان مستقرند. هیئت حقیقت‌یابی که جهت تحقیق در مورد حمله هوایی نیروهای ناتو به ولایت کنر رفته بود میگوید که در این حمله 5 فرد ملکی کشته شدند. مولوی شهزاده شاهد نماینده ولایت کنر در ولسی جرگه و عضو این هیئت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات هوایی نیروهای آیسف در ولسوالی واتپور 5 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. نیروهای آیسف گفتند در این عملیات که به روز یکشنبه در ولسوالی واتپور اجرا شد 4 مخالف مسلح را به قتل رساندند، اما به گفته باشنده های محل در میان کشته شدگان زنان و کودکان شاملند. این هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. نامه های تهدیدآمیز همراه با یک نامه پودر سیاه دیروز به سفارت های فرانسه، بریتانیا و استرالیا در اسلام آباد مواصلت کرده است. در نامه ها گفته شده بود که این پودر سیاه زهر است و اگر پاکستان راه‌های ترانزیتیش را برای نیروهای ناتو در افغانستان دوباره بگشاید، این زهر در مواد تدارکاتی نیروهای ناتو هم جابجا شده و به افغانستان فرستاده خواهد شد. این پودر سیاه برای تحقیقات به لابراتوار فرستاده شده است. رئیس پلیس اسلام آباد با تایید این خبر گفته است که اندازه این مواد سیاه آنقدر کم است که شاید مشکل باشد که روی آن تحقیقات شود. وزارت خارجه آمریکا گفته است که پاکستان در مورد بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو اظهارات مفید و مثبت کرده است، اما ویکتوریا نولان سخنگوی این وزارت گفته است هنوز روی برخی از مسائل تکنیکی کار جریان دارد. نولان افزود:
We are making progress. We are close. The negotiators have.
ما در حال پیشرفت هستیم. مذاکره کنندگان روی یک سلسله موارد کار می‌کنند. مواردی که نیاز به تمام شدن دارند. چون این احساس می‌شود که تمام کردن کار اکنون به وقت نیاز دارد. گفتگوها در مورد بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو به داخل افغانستان ادامه دارند. راه‌ها که 6 ماه پیشتر بعد از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در یک حمله به رهبری ناتو بسته شده بودند. کابینه پاکستان به مقامات این کشور دستور داده تا موافقتنامه‌ای را که در مورد بازگشایی این راه‌ها وجود دارند نهایی بسازند، اما در ملاقات دیروز کابینه پاکستان اعلان نکرد که این راه‌ها کی باز خواهند شد. صدها تن از فعالین اپوزیسیون در روسیه در میدان گودرینسکایا در مسکو جابجا شدند و سر از صبح وقت امروز روی اقدام بعدیشان در سلسله اعتراضات بر ضد انتخاب ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور برای بار سوم بحث میکنند. یک درگیری کوتاه بین پلیس و اعتراض کنندگان دیروز زمانی رخ داد که پلیس میخواست آنها را از هم بپاشد. دانیل فراید مشاور ارشد آمریکا در مورد کمپ اشرف میگوید حدود 2000 باشنده این کمپ، یعنی 50% باشندگان آن، به محل دیگر به نام کمپ آزادی منتقل شدند. فراید این مسئله را دیروز در جریان اجلاس استماعی در کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا ابراز داشت. کمپ اشرف قرارگاه اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. این گروه از سال 1980 میلادی به این طرف از سوی ایران و آمریکا به حیث گروه تروریستی شناخته می شود. انتقال باشندگان کمپ اشرف بخش از توافق است که در ماه دسامبر سال گذشته بین امریکا و عراق صورت گرفت که بر اساس آن مجاهدین خلق از عراق خارج می شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفته است همکاری مجاهدین خلق در بخش مسدود شدن کمپ اشرف نقش کلیدی را در هر تصمیم بازی خواهد کرد که روی دور کردن نام مجاهدین خلق ایران از لست تروریستان اتخاذ خواهد شد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است کشورها از هر جمعه که در سوریه ایجاد می کنند خودشان رنج خواهند برد. اسد این موضوع را در مصاحبه با کانال تلویزیونی 24 روسیه گفته است. او افزود که نیروهای امنیتی سوریه به گفته او مزدوران خارجی را دستگیر کردند که به نفع مخالفان این کشور می جنگیدند. در این حال فعالان می گویند نیروهای امنیتی سوریه با حمله بر منطقه شماس در مرکز هومس حداقل 15 تن را کشتند. و یک فعال نابینای چینایی به نام چن چوانگ چینگ میگوید مقامات چینایی توافق نمودند که ظرف 15 روز به وی پاسپورت بدهند تا چن بتواند همراه با فامیلش به ایالات متحده سفر کند. این اولین بار است که چن تاریخ را در مورد خروج احتمالی از چین ابراز می‌دارد. چن چوانگ چینگ در ماه اپریل از خانه‌اش که در آن تحت نظربند قرار داشت فرار نموده به سفارت آمریکا در پکینگ پناه برد که این موضوع سبب جنجال دیپلماتیک میان چین و آمریکا گردید. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آغاز ماه جاری میلادی از چین دیدار داشت و با مقامات چینایی به توافق رسید که چن از سفارت آمریکا خارج شده و در انتظار فیصله درباره سفرش به آمریکا در یک شفاخانه در پکینگ بستری باشد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:07 است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. امضای توافقنامه همکاری های دراز مدت با افغانستان تعهد کرد بعد از سال 2014 هم در کنار افغانستان خواهد بود. رهبران ناتو در اجلاس شیکاگو درباره پیشبرد دو سال اخیر جنگ در افغانستان بحث میکنند و ناتو برای بهبود روابط با پاکستان از رئیس جمهور پاکستان دعوت کرده است در اجلاس شیکاگو شرکت کند. پروگرام هفتوار ما میزه گرد است، با ما باشید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 11:08 با سلام گرم ملگراری این برنامه را تقدیم میکنم و میپردازیم حالا به گزارش ها. آلمان دیروز با امضای توافقنامه همکاری های درازمدت با افغانستان تعهد کرد بعد از سال 2014 هم در کنار افغانستان خواهد بود. رهبران دو کشور این موافقتنامه را دیروز در برلین امضا کردند. این موافقتنامه در حال امضا می شود که چند روز دیگر برای برگزاری کنفرانس ناتو باقی مانده که عمدتاً در مورد افغانستان در شیکاگو برگزار خواهد شد. انتظار می رود وعده کمک های بیشتر در بخش های امنیتی و اقتصادی با افغانستان در این کنفرانس سپرده شود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
جرمنی تعهد کرد که بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان سالانه 193 میلیون دلار آمریکایی را به افغانستان می‌دهد تا از آن در بخش تقویت پلیس اردوی افغان استفاده شود. صدر اعظم آنگلا مرکل موافقتنامه همکاری درازمدت را با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز در شهر برلین امضا کرد. خانم مرکل همچنان در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی گفت که این موافقتنامه را امضا کردند تا مردم افغانستان آینده بهتر داشته باشند. او افزود که افغانستان مانند سالهای دهه 90 میلادی دیگر نباید تنها گذاشته شود. قبلا هم چنین شده بود که شماره از کشورها با افغانستان کمک میکردند، این کشور را تنها گذاشتند. این اشتباه دیگر نباید تکرار شود. از همین روز که ما روی همکاری دوامدار با نیروهای افغان موافقه کردیم. رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان در برلین از این تعهد جرمنی تشکر کرد. مهم است که امروز با نمایندگی از مردم افغانستان از کمک صادقانه جرمنی به خاطر بهبود زندگی مردم کشورم تشکر کنم. رئیس جمهور کرزی تخمین میکند که افغانستان سالانه به 4,100,000,000 دلار آمریکایی جهت پیشبرد خدمات امنیتی خود ضرورت دارد. او افزود که از این جمله خود حکومت میتواند 500,000,000 آن را بپردازد و به گفته رئیس جمهور با رشد اقتصادی این کشور این مبلغ هم افزایش خواهد یافت. پیش از امضای موافقت نامه همکاری دراز مدت با جرمنی، افغانستان موافقت نامه همکاری دراز مدت را با ایالات متحده آمریکا امضا کرد. بر اساس این موافقت نامه، آمریکا تا سال 2024 در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی با افغانستان کمک خواهد کرد. این موافقت نامه ها در حال امضا می شوند که یک شنبه و دوشنبه هفته آینده کنفرانس بزرگ ناتو در شیکاگو عمدتاً در مورد افغانستان برگزار خواهد شد. وعده کمک های بیشتر در بخش های امنیتی و اقتصادی با افغانستان در صدر اجندای این کنفرانس قرار خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:11 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا گزارشی از ولایت فرا داریم که طالبان مسلح امروز حمله تهاجمی را در مرکز این ولایت انجام دادند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در خط تلفن با ماست. آقای فطرت، جزئیات حادثه چی است؟
سلام بچه‌ها، من از خانواده عزیز رادیو آزادی هستم. در لحظه تکیه که من در اون موقع یک عمله که سید دستان که هم گروزی بود بیش از 5-6 نفر وارد مقام ولایت که دسته والی شده و رجوع دسته هم در گروز ایلان داره. من از ساعت نجیس بازدید کردم، این که معلوم میشه که یک زنبت هستم از مقام های یعنی که نفرسان بکشه از اون میشه یام سر نفر از این کتابی که بالا ولایت هم نکرد و این توایی که پر از یونیفرم دلیت کنه سکی به مفهوم ولایت داخل شده. البته دیده شده از ساعت دیگه هم بالا مفهوم ولایت فیل میشه و مخالفین مسئله دیگه هستن این دعا کرده که دیده از ده نفر وقت انتحاری رو برانخواهی درستیه یا فیل دیگه مزاید هستن بالا مفهوم ولایت هم نکرده و هدف از ما اینه که برای والی و دفتر والی حمله کنه. دلیل هم دن جدن برای
میبخشید شما فاصله ایتان. آقای فطرت کنکشن بسیار، ارتباط بسیار خراب است. فاصله ایتان از تلفن نگاه کنین که صدایتان ما بتانیم بشنویم.
دلیل هم سبکات هم مسئله باشه. بعضاً تکرار میکنیم که والی ساعت دوانیم بگه طالبان مسلح که مستقیم که بودیم سوال افغان کنه یا افراد این تیاری با واسطه در انگلیسی و مواد دیگه مزای کنه وارد مقام ولایت شده، یعنی وارد سن مقام ولایت که در جریان جریان داره.
آیا از تلفات هم گزارش شده؟
نمونید از
آیا تلفات هم رخ داده؟
تلفات اول پرانشن که بایی لحظات لازمات که شده یکی انتظار شنیده شده و گفتیم که یکی از افراد خود انتظار داره داخل ولایت. طالبان هم اداره کرده که ما حدودات و از افرادی تیرایی را که با سپای این تیاری و امهای دیسی مدیر هستن آرادی ولایت کردیم و این که مقام های همیسی که نخواستن همه گرفتی شده نگهی افراد با اشاره از یونیفرم پلیس تانسته که وارد این مقام ولایت شده.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بود که از حمله تهاجمی طالبان مسلح بر مرکز این ولایت گزارش میداد. جزئیات بیشتر را در برنامه‌های بعدی دنبال میکنیم.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رهبران ناتو در اجلاس شیکاگو درباره پیشبرد 2 سال اخیر جنگ در افغانستان بحث میکنند و وحدت نظر خود را برملا میسازند. افغانستان محور بحث این اجلاس است که نمایندگان بیشتر از 60 کشور جهان و مؤسسات بین المللی در آن شرکت دارند. آرش همایون فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این مورد را تقدیم میکند.
رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو بعد از 1 دهه حضور در افغانستان در اجلاس مهم اشتراک می کنند تا نشان دهند که در 2 سال اخیر جنگ در این کشور نیز متحدند. اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو به تاریخ 20 و 21 ماه می در شهر شیکاگوی امریکا برگزار می شود. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما میزبان این اجلاس خواهد بود و توقع می رود که متحدین ناتو در این اجلاس تعهداتشان را در مورد افغانستان روشن ساخته تجدید کنند. موضوع افغانستان در محور گفتگوهای این اجلاس ناتو قرار خواهد داشت که در آن بیش از 60 کشور، سازمانها و نهادهای بین‌المللی اشتراک می کنند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روز یکشنبه گفت من اجلاس را به اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و رهبران کشورهای متحده امریکا در شهر شیکاگو منتظر هستم تا روی اقدامات مهم که حاکمیت ملی افغانستان را تقویت خواهد کرد بحث و گفتگو کنند. باراک اوباما گفت رهبران جهان همچنان در مورد چگونگی مؤثریت پیشبرد پروسه انتقال بحث می کنند. اما استراتژی انتقال مسئولیت ها و همچنان پلان فرانسه برای خروج قبل از وقت نیروهای آن کشور با بی‌صبری روزافزون مردم عام روبرو می باشد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، فرانسوا اولاند نخستین رئیس جمهوری یک کشور نیست که نیروهایش را از افغانستان خارج می کند. کانادا و هالند همین اکنون نقش ماموریت نظامیشان را در افغانستان با آموزش نظامی تبدیل کردند. این در حال است که جولیا گیلارد صدر اعظم استرالیا به خروج نیروهای آن کشور در سال آینده اشاره کرده است. آندرس فاگراس ماسن سرمنشی عمومی پیمان ناتو تأکید کرده است که این اجلاس خروج نیروهای آن پیمان را دقیق تر خواهد ساخت. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ماموریت افغانستان به مشکلات و آزمون‌های دیگری نیز به شمول قضایای روزافزون کشته شدن عساکر نیروهای بین‌المللی توسط عساکر افغان و نگرانی مردم از ناحیه تلفات افراد ملکی روبرو می‌باشد. نیروهای نظامی خارجی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که قوای امنیتی افغانستان توانایی مقابله با حملات شورشیان را دارند. رهبران جهان در این اجلاس همچنان روی کمیت و تمویل نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 میلادی بحث خواهند کرد که مصارف آن 4 میلیارد و 100 میلیون دلار در سال تخمین شده است. قرار است ایالات متحده آمریکا نصف این مصارف را پرداخته و نصف متبقی آن را باید جامعه بین‌المللی بپردازد.
از آمادگی‌ها برای برگزاری اجلاس شیکاگو شنیدید که افغانستان محور بحث این اجلاس است و نمایندگان بیش از 60 کشور جهان و مؤسسات بین‌المللی در این اجلاس شرکت می‌کنند. ناتو به منظور بهبود بخشیدن روابط با پاکستان از رئیس جمهور پاکستان هم دعوت کرده است که در اجلاس رهبران ناتو در شیکاگو شرکت کند. همزمان به نقل از مقامات آمریکایی و پاکستانی، پاکستان حاضر شده است تا راه اکمالاتی ناتو را از طریق پاکستان و افغانستان باز کند. بر اساس گزارش ها این بار پاکستان می خواهد بالای انتقال مواد کاروان های تدارکی ناتو به افغانستان تعرفه های گمرکی شدید تر باز کند و پول بیشتر به دست بیاورد. جزئیات را از غفور ملک زاده متین بر اساس گزارش واشنگتن پست می شنوید.
اگر پاکستان مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو را بار دیگر باز کند، همه از آن نفع خواهند برد. این مطلب عنوان مقاله روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه می نویسد قماندانان نیروهای ناتو در افغانستان می خواهند که پاکستان مسیر تدارکاتی نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان را دوباره بکشایند. پاکستان از مدت 6 ماه به این طرف است که در عکس العمل به حمله هوایی ناتو که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند، مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو را مسدود نموده است. این مسیر نسبت به مسیر انتقال مواد لوجستیکی از طریق روسیه و کشورهای آسیای میانه و شمال افغانستان کم مصرف‌تر می باشد. گفته می شود که قسمت اعظم مواد لوجستیکی قوای ناتو از طریق خاک پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود. بعض منابع که از مذاکره میان مقامات امریکایی و پاکستانی و شرایط جدید پاکستان مبنی بر بازگشایی مسیر تدارکاتی قوای ناتو به افغانستان آگاهی دارند، با آژانس خبری فرانپرس گفتند پاکستان قبلاً در بدل انتقال یک کانتینر مواد $160 آمریکایی می گرفت. اکنون می خواهد در بدل انتقال یک کانتینر مواد $320 تا $500 به دست بیاورد. به گفته منابع آگاه، هرچند در این مورد تاکنون توافق به عمل نیامده است، اما تصمیم پاکستان بعد از ماها بحث ها و مذاکرات داغ سیاسی مبنی بر بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو احتمالاً روابط تیره و تاریک میان واشنگتن و اسلام‌آباد را سهولت ببخشد و در عین زمان پاکستان در بدل این همکاری جدید شاید حداقل 1.3 میلیارد دلار را که به خاطر سهم این کشور در مبارزه علیه تروریسم به تعویق افتاده بود دوباره به دست بیاورد. به نشته روزنامه واشنگتن پست، بازگشایی مسیر تدارکاتی تنها به مفاد امریکا و نیروهای ناتو نه، بلکه به نفع سایر طرف‌ها هم می باشد. از جمله اردوی پاکستان هم از مسیر تدارکاتی ناتو نفع می برند. به این معنی که اردوی پاکستان در امور تجارتی این کشور سهم عمده دارد، اردوی پاکستان مالک جایدادها بوده و با کمپانی ها قرارداد ها بستند که به صورت غیر مستقیم بیش از 30% مفاد قراردادی های تانکرهای نفت ناتو به جیب مقامات اردوی پاکستان می ریزد. باز محمد افریدی یک دکاندار در یک مارکت شهر پشاور به روزنامه واشنگتن پست گفته است با باز شدن دوباره مسیر تدارکاتی ناتو کاروبار دکانداری او هم رونق خواهد گرفت، زیرا به گفته او اموال سرقت شده و چور و چپال نیروهای ناتو در دکانها و ذخایر در حال تمام شدن است و نزدیک بود که او هم دکان خود را بسته کند. اما اکنون که این مسیر دوباره باز می گردد، کاروبار ما هم به اصطلاح چوک خواهد شد. افریدی می گوید در دکان او از مواد غذایی گرفته تا سامان آلات انجینری، کمپیوترها و حتی بیرقهای امریکایی که در هنگام حمله بالای کاروانهای تدارکاتی به سرقت می رسید و چور و چپاول می گردید در دکان او و سایر دکانها به پول خوب خرید و فروش می شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:23 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. رئیس امور بشری و اداره معاون کننده کمک های عاجل ملل متحد والری آموس میگوید در چند سال آینده با انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان احتمالاً تعداد زیاد مردم در افغانستان کار خود را از دست خواهند داد و حکومت افغانستان، جامعه جهانی و مؤسسات کمک رسانی با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. آموس هفته گذشته سفر به افغانستان داشت و زندگی مردمی را که در اثر جنگ ها بیجا شده اند از نزدیک دیدن کرد و در رابطه با وضعیت بشری و مشکلات اقتصادی در افغانستان به خبرنگاران در واشنگتن معلومات داد که توجه شما را به جزئیات بیشتر این سفر جلب می‌کنیم. رئیس امور بشری و معاون کننده کمک های عاجل ملل متحد والری آموس میگوید جامعه جهانی در بخش برنامه ها برای رسانیدن کمک ها و انکشافات افغانستان سرمایه گذاری دراز مدت نکرده است و به همین دلیل مردم افغانستان به کمک های بشری مورد نیاز دسترسی نیافتند. آموس میگوید از زمانی که ما نیازهای مهم مردم افغانستان را به مطالعه گرفته ایم، بیان این سخن دشوار است که بگوییم وضعیت بشری در افغانستان بهبود یافته است.
More than a third of Afghanistan's population has personal experience of displacement, including the 5.6 million refugees who have returned, another 5 million people still in neighboring
بیشتر از 3 نفوس افغانستان بجا شدن از مناطق خود را شخصا تجربه کردند. 5 میلیون و 600 هزار افغان از کشورهای دیگر برگشتند و بیشتر از 5 میلیون دیگر در کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند. درگیری‌های جاری، آفات طبیعی اخیر و عدم انکشاف روستاها در افغانستان انگیزه اصلی بجا شدن مردم از مناطقشان است که این حالت در هر شهر و روستای افغانستان اثر گذاشته است. رئیس امور بشری ملل متحد می‌گوید هنگام سفرش به افغانستان پیشرفت‌هایی را در این کشور دیده است، اما در اثر عدم توجه به انکشاف بشری و اقدامات پیشگیرانه در افغانستان مشکلات زیادی مانند 10 سال گذشته ادامه دارد. آموس می‌گوید بیکاری در افغانستان زیاد است، سطح سواد پایین می‌باشد و حدود نیم نفوس افغانستان کمتر از 16 سال عمر دارند. والری آموس میگوید در افغانستان در 10 سال گذشته با وجود پیشرفت‌های رونما شده میزان مرگ و میر مادران و اطفال بلندترین حد را در سطح جهان نشان می‌دهد. مردم به خدمات صحی و آموزشی دسترسی کامل ندارند. رئیس اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد میگوید در پهلوی امنیت بشری افغانان به امنیت فیزیکی سخت نیاز دارند.
During my time there, much was said about the transition and the departure of the ISAF forces. The needs of the people.
در زمان سفرم به افغانستان روی خروج قوای ISAF از این کشور بسیار صحبت می‌شد. نیازهای مردم افغانستان خیلی زیاد است، اما بیشتر از همه مردم به امنیت نیاز دارند. با بسیاری افغانهایی که من صحبت کردم، تنها امنیت فیزیکی برایشان مطرح نیست. برای آنان سرمایه گذاری در بخش انکشاف بشری و آماده کردن خدمات اساسی، آموزش‌های ابتدایی، صحت و حاکمیت قانون هم بسیار مهم است. رئیس امور بشری و خدمات عاجل ملل متحد والری آموس میگوید در سال جاری در اثر جنگ ها و آفات طبیعی در افغانستان برای کمک به بیجا شدگان داخلی و مهاجران بازگشته به افغانستان 437 میلیون دلار کمک را تقاضا کرده است. وی میگوید مردم همین حالا نیازمند کمکند و از پولی که در سال 2012 برای کمک به مردم افغانستان تقاضا شده تنها کمتر از 30% آن به این کشور رسیده است. کودکان بامیان با شعار ما صلح می‌خواهیم از یک مقام سازمان ملل متحد پذیرایی کردند. معصومه طرفه رئیس بخش روابط استراتژیک سازمان ملل متحد در سفر به بامیان گفت سازمان ملل متحد به زنان و کودکان افغانستان توجه خاصی دارد. گروهی از زنان افغان در بامیان از سازمان ملل متحد خواستند تا حقوق آنان در پروسه صلح پامال نشود. جزئیات در گزارشی از علی عرفان.
در دیدار یک مقام عالی سازمان ملل از رادیوی آزاد و غیر دولتی بامیان، گروهی از کودکان آشیانه سمر که پدر و مادر خود را در جنگ‌های گذشته از دست دادند، سرود صلح را اجرا کردند. این برنامه روز چهارشنبه در رادیو بامیان صورت گرفت.
بس کنید جنگ، بس کنید، بس کنید جنگ، بس کنید، ما
معصومه طرفه رئیس بخش سخنگویان و ارتباطات استراتژیک سازمان ملل پس از شنیدن این سرود صلح گفت
شاید این قشنگترین پیامی باشه که میشه در افغانستان منتشر کرد، برای اینکه همه مردم 30 سال هست که از جنگ زجر کشیدن و سختی بردن.
همچنین در این دیدار انجمن زنان ژورنالیست بامیان قطعنامه‌ای را در 4 ماده قرائت کردند. این زنان ژورنالیست بامیان نخست نفرت خود را از جنگ و حمایت خود را از صلح اعلان نمودند و در ماده اول این قطعنامه از دولت افغانستان، سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند
حقوق زنان پامال نشوند، حق کار و تحصیل از دختران گرفته نشود، حق مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی، ادارات دولتی از زنان سلب نگردد، در یک کلام زنان قربانی نشوند.
پس از شنیدن این قطعنامه، این مقام عالی سازمان ملل به زنان بامیان اطمینان داد.
زنان افغانستان در مرکز توجه سازمان ملل یوناما هستند، در مرکز توجه فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل آقای یان کوبیش هستند. شما مطمئن باشید زنان بامیان که سازمان ملل متحد کاملا در پشتیبانی از شما هست و ما هر گونه کمکی که بتونیم در این جهت انجام میدیم و بسیار دلمون میخواد که فعال شرکت داشته باشید در تمام جریانات سیاسی کشور.
این مقام عالی سازمان ملل در دیدار از این رادیوی آزاد و غیر دولتی بامیان بر ادامه حمایت سازمان ملل و جامعه جهانی از آزادی رسانه‌ها در افغانستان نیز تأکید کرد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
نیز مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
11:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه یک پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از سحر لیوال.
شماری از افراد مسلح در لباس پلیس حوالی ساعت 10:30 امروز پس از حمله بر ساختمان ولایت فرا داخل این ساختمان شدند. گزارش ها می رسانند که درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان ادامه دارد. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز جرمنی را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کند. معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی به هدف اشتراک در کنفرانس شیکاگو به آمریکا می رود. هیئت حقیقت یابی که جهت تحقیق در مورد حمله هوایی نیروهای ناتو به ولایت کنر رفته بود می گوید که در این حمله 5 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. نامه‌های تهدیدآمیز همراه با یک نامه پودر سیاه دیروز به سفارت‌های فرانسه، بریتانیا و استرالیا در اسلام آباد مواصلت کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که پاکستان در مورد بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو اظهارات مفید و مثبت کرده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است کشورها از هرج و مرجی که در سوریه ایجاد می‌کنند خودشان رنج خواهد برد. با یک فعال نابینای چینایی به نام چن چوانچینگ میگوید مقامات چینایی توافق نمودند که ظرف 15 روز به وی پاسپورت بدهند تا بتواند همراه با فامیلش به ایالات متحده سفر کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:32 است. والا هم توجه کنید به پروگرام میزگرد یا بحث هفته.
بحث هفته. شنونده های عزیز سلام. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله قتل های زنجیره‌ای اعضای شورای عالی صلح افغانستان و تأثیرات آن بالای روند صلح در این کشور اختصاص دارد. در جریان کمتر از یک سال، رئیس و 2 تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نتیجه حملات مسلحانه و انتحاری کشته شدند. در تازه ترین مورد، مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان این شورا به روز یک شنبه در غرب کابل ترور شد. یک حمله کننده انتحاری که خود را پیام‌آور صلح طالبان معرفی کرده بود، در ماه سنبله سال گذشته استاد برهان الدین ربانی رئیس این شورا را در کابل به قتل رساند. همچنان محمد هاشم منیب مسئول ولایتی شورای عالی صلح در ولایت کنر نیز اخیراً از سوی افراد مسلح کشته شد. مقام‌های افغان گفتند که این قتل‌های زنجیره‌ای در خارج از کشور از سوی برخی حلقات سازماندهی می‌گردند که می‌خواهند بر سر راه تلاش‌های صلح در افغانستان موانع ایجاد کنند. در این بحث عوامل این قتل‌های زنجیره‌ای را و اینکه ترور اعضای شورای عالی صلح تا چه حد می‌تواند بر سر راه تلاش‌های صلح در افغانستان موانع ایجاد کند با بررسی می‌گیریم. در بحث کنونی مهمانان گرامی، هر یک مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح افغانستان و میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی را با خود داریم. از محمد نعیم لالای حمیدزی عضو ولسی جرگه افغانستان هم دعوت کرده بودیم، اما در آخرین لحظات به تلفنشان جواب نداده و در بحث حضور نیافتند. نخست دوستان محترم را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. نخست با شما آغاز میکنیم مولوی صاحب. به نظر شما ترور اعضای شورای عالی صلح چی تأثیرات بالای روند مصالحه در افغانستان به جا خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنونده‌های رادیو آزادی و میگردیم به سوالتان. اعضای شورای عالی صلح بر روند مصالحه یا صلح تاثیر فوق العاده ای میندازه. یکی اعضای شورای عالی صلح است، یکی او اعضای بسیار عمده مثل استاد ربانی که رئیس شورای عالی صلح بود، علاوه از این که رئیس شورای عالی صلح بود او یک رهبر بود، رهبر جهادی بود، رهبر جمعیت اسلامی بود، سمبول وحدت بود، او بسیار مؤثر بود برای صلح و برای یک حکومت ملی همه جانبه تمام اقشار افغانستان. شهادت او یک ضایعه فوق‌العاده برای تمام مردم افغانستان است. برای صلح خو آن اندازه تاثیرگذار بود که شما دیدید چشما هفت مار شد که صلح جا به جا استاد شد. و آمدیم در مسئله رحمانی، مولوی صاحب ارسلان رحمانی تنها عضو شورای عالی صلح نبود، او یک عالم برجسته به سطح لوی پکتیا بود، او یک رهبر جهادی به سطح لوی پکتیا بود، او یک شخصیت قومی در تمام لوی پکتیا بود، او یک آدم بسیار هوشیار و آدم اجتماعی بود. در وقت استاد ربانی وزیر حج و اوقاف و نائب صدارت و با حکمتیار صاحب با دیگر احزاب سیاسی افغانستان بسیار تعلقات خوب داشت، در امارت اسلامی و تحصیلات عالی معین مسلکیش بود، با طالبا بسیار نزدیک و طالبا بسیار احترام برشان داشت. او یک شخصی بود که رابط فوق‌العاده بین جانبین، بین حکومت و طالبا می شد و ما بین دیگر مردم می شد. تقریبا یه حل منازعات که حضرت صاحب رئیس بود در اکثر ولایات می رفت که منازعات مردم در ما بین حل می کرد. یه یک آدم بسیار مهم بود و بالای صلح چی که در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، قومی تأثیر گذار است.
خب به نظر شما چی تأثیرات خواهد داشته باشه؟ آیا همین روند صلح در کشور به کندی مواجه میشه با ترور از اعضای شورای عالی صلح؟
به کندی خو حتما مواجه میشه، ولی که ایتونه بشه که بیخی قطع شه، جریان داشته میباشه. اصلا حلقات استخباراتی انصاره ها یا عام و نمیخواه که ایتو اشخاص که او واقعا رابط صلح شده میتانه و صلح آورده میتانه او را تحمل کنه. به این خاطر رحمانی صاحب شاید روند صلح یک اندازه کند بسازه. غیر از اینکه ما عرض کردیم تنها مسئله صلح نیست، ارتباطات قومی لوی پکتیا تماما با دولت قائم کرده بود، علما، طلبا دیگه، این بسیار تاثیر گذار است.
بله. خب وسیق صاحب، گروه طالبان اعلان کردن که در قتل مولوی رحمانی دست ندارن. به نظر شما در عقب این ترورها کیها بوده میتونن؟ گفته میشه که استخبارات خارجی در این قتلها دخیل هستن، شما آیا به این باور هستین یا خیر؟
به نام خداوند بزرگ و سلام و ادب خدمت شما جناب مولوی صاحب، شنوندای رادیو شما. من فکر میکنم این روشن است، به این مفهوم که کی از تامین صلح متضرر میشه، کی نمیخواد که صلح در افغانستان تامین شه، این خودش میرسونه که باید در پروسه صلح مداخله بکنن و روند طور چیز بکنن که نگذارن که یعنی بدون کدام موانع و مشکل روند به پیش بره. یعنی همواره باید موانع ایجاد بکنن. و
کی هستن اینا شما میشه بگین؟
کاملا قسمی که پیشتر اشاره کردم که کی نمیخواد افغان صلح به، شما میفهمین که کی مداخلت کرده تا این سالها، خاصتا کشورهای همسایه، کشورهای همسایمان پاکستانی ایران همواره مداخلت داشتن و به حلقات استخباراتیشون نیج مداخلهشون جریان داشته. شما ببینین این خود روشن است. چند قبل تقریبا 24 و 25 نفر قماندان های طالبا افرادی که این تمایل داشتن براوند صلح و میخواستن که امکان داره ملاقات های هم صورت گرفته باشه، امکان داره یک مقدار همی پروسه یعنی انکشاف داده شده بوده، وقتی که احساس میشه شما میبینین که چگونه این به صلاح کشتار صورت میگیره، این کی میکنه؟ ایده خو او طالب کده وجود شده و طالب دیگه که گویا اینطور ما فکر بکنیم که دیگه طالب خسته را کشته اینطور نبوده با یقین طالب...
نظر شما ای است که این کار افغان ها نیست بله؟
کار افغان ها نیست، این کار استخبارات بیرونی است، کار استخبارات همسایه است و این را به خاطر نمیگذارن که میخواین که پروسه صلح را به صلاح به کندی مواجه بسازن. شما هم ببینید وقتی که یک مدت قبل رئیس شورای عالی صلح صدربانی کشته شد، به یک مدت همین پروسه تقریبا متوقف شد و بعدن وقتی که آغاز شد حال امی انکشافات، چون خود مولوی صاحب از یک طرف یک کسی بوده که خب یک آدم قومی بوده و مشر قومی، از طرف دیگه مناسبات خوب و نیک با طالبا داشته و با رهبری طالبا و در اون وقت که طالبا ایجا بوده در وقت معین وزارت تسهیلات عالی بوده و با رهبری طالبا مناسبات خوب داشته و این خوب میتونسته این مناسبات تامین بکنه، مناسبات دولت افغانستان و مناسبات رهبری طالبا را و نقش بسیار بارز و برازنده میتونه داشته باشه و همین نقش باعث شد که باید ترور شود. این به خاطر که همین پروسه را به اصطلاح چیز بسازن، خب باید که کاملا متوقف نمیشه ولی این پروسه را به کندی موجی میسازد موقتا، یعنی پروسه را تا ای که به اصطلاح اینی زنجیر وصل بین دولت افغانستان و این طرف و او طرف رهبری طالبا این حلقه را وقتی که از بین برد تا ای که دیگه حلقه در جایزی قرار میگیره و این دوباره ای را وصل میکنه یک مقدار زمان کار داره، این خودش به درازا میکشه پروسه و به تعویق میفته. به یقین که این کار کسای است، کار استخبارات است که نمیخواهد افغانستان صلح ثبات بیا، نمیخواهد افغانستان یک حکومت توانمند و نیرومند، نمیخواهد که افغانستان با پای خود استاد شود، نمیخواهد که افغانستان در افغانستان رفاه و آرامش و آسایش بیا، نمیخواهد که افغانستان اولاد افغانستان با مکتب بره تعلیم بکنه، تحصیل بکنه، دسترسی به صحت داشته باشه. این همه موانعی را ایجاد میکنه، فقط کاملا این دست استخبارات بوده، یکی باز مرش چی نام میته کی نام میته این حرف جدا است، ولی به یقین دهی نفع چرا امروز طالب هم میفهم وقتی که همین توافقات امضا شد استراتژیک، طالب هم میفهمه که دیگه این جنگی قدر طولانی شد که برای من مشکل است، دیگه من چقدر جنگ کنم، چقدر به صلاح کشته بتم، چقدر خون بریزم. به یقین ترجیح میده که بیا به پروسه صلح بپیونده و از طریق پروسه از روی تفاهم و مذاکره بالاخره نقش را دیگه ایفا بکنه یا نفوذ خود دیگه داشته باشه، نه اینکه در بیرون و همچنان نمیخواین دیگه در بیرون به صلاح زیر فشار اینی استخبارات بیرونی دوجه به صلاح زندگی بکنه و حق ابراز عقیده، ابراز به صلاح رأی خود نداشته باشه و نتونه حتی مناسبات تامین بکنه.
ولی آقای وسیق، قسمی که مولوی صاحب هم اشاره کردن و در گذشته ها هم گفته شده بود که حلقات استخباراتی کشورهای همسایه است که مانع امی تلاش های صلح بشن، به نظر شما چرا به خاطر جلوگیری از این مشکل جدی تا به حال کار صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته چرا تا به حال به نتیجه نرسیده؟
متاسفانه اینجا هم ما اگر در بود ملی ببینیم از این زاویه هم که مثلا جلوه میگه پا باید گرفته میشد، دولت تا هنوز به دلایل مختلف ناتوان است، ضعف داره، مشکلات خود داره، از لحاظ شما ببینید سکتورهای امنیتی را با اینکه تعلیم تربیه ویگه پا دیدن ولی تجهیزات لازم ندارن برای دفاع یک، اما طور که اوج برای دفاع نداره شما مطمئن باشین دیگهش برای کشف و استخبارات خود، یعنی این هم ناتوانی و کمبودی های خاص خود داره از یک طرف، کمبودی از یک طرف دیگه وجود فساد ای خودش زمینه می تبر این طور گپا، ای در بود ملیش که واقعا دولت افغانستان با مسابقه یک دولت توانمند و نیرومند که از یک طرف به اصطلاح اینمی کشورهای منطقه که همی کار میکنه دولت افغانستان با مسابقه یک سیال بپذیره و ایره حرفش بشنوه واقعا این تاثیر گذار باشه، تاثیر گذار وقت بوده، یعنی با عذر زاری صلح نمیه از یک موقف قوی تا تو صحبت نکنی و از طرف دیگه اونو مراکزی که در اوج هست متاسفانه سر اونو مراکز اونو فشارا آورده نشد و واقعا این کشورها خاصتا امی دو کشور خب با به طور خاص پاکستان این فشار لازم با که فشارهای وارد شد از طرف جامعه جهانی، چون در سطح منطقه و دیگه بالاخره تهدیدات وجود داره، نخواست نتونستن تا هنوز این طور عمل بکنن، فشارها رو طور وارد بکنن از مسائل اقتصادی و دیپلماتیک و بالاخره حتی فشارهای نظامی که هرگاه نمیکنه یا باید اقدامات بکنن و این فیصله را ملل متحد و در شورای امنیت با عمو قوتش و پاکستان روز تا روز ببره به انزوا و بالاخره فشار قوی شود تا اینکه جلوی دیگه پاره گرفته بتونن.
بله. خب مولوی صاحب قلم‌الدین، گروه موسوم به محاض ملاداد‌الله مسئولیت ترور مولوی ارسلان رحمانی را به دوش گرفته. در مورد این گروه شما معلومات دارین یا خیر؟
راستی ما اولین بار است که نام میشنویم. پیش از این ما این نام هیچ نشنیدیم. عقیده ما است که تمام این قتل ها و شهادت های زنجیری که صورت میگیره پشت سر از این دسته های حلقات استخباراتی است. هرگاه او تطبیق شود باز اعلان میکنه یک نام میمان احمد و محمود و فلان و بستان. عقیده ما است که این یک نام مانده شدگی است. ما این محاض نمیشناسیم، تا بالی نشنیدیم.
یعنی چون گروه در بین گروه طالبان وجود نداره؟
ما هیچ نشنیدیم. اولین بار است که ما شنیدیم این نام. دادلا شهید شد تقریبا 4-5 سال پیش در هلمند، کماندان عمومی طالبا بود که او به شهادت رسید. باز با عوضش برادرش استاد شوش و برادرش هم از طرف ملاسا محمد عمر برطرف شد. بعد از او ما این محاض نشنیدیم. عقیده ما ایست، گمانی ما ایست، هر آن علاقاتی که در دست داشت ما مردم است که یک نام ماندگی است و در هدف خود کامیاب شدن دیگه، تا که افشا نشود یک نام ما.
پس به نظر شما هدف از این کار چی است؟
باقیده ما یه قتل های مرموز که صورت میگیره یا عادت داره که باید دیتور الفاظی را بگویه که خودش مخفی شود تا اذهان مردم اشغال بکنه به یک دیگه طرف ببره. گمان و عقیده ما است، دیگه ما فکر نمی کنیم.
گزارش های موجود داره که در شهر کویتی پاکستان اخیراً برخی از اعضای گروه طالبان که خواهان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بودند کشته و یا بازداشت شدند. آیا شورای عالی صلح افغانستان در این مورد معلومات داره یا خیر و یا چی صحبت های صورت گرفته در خود شورای عالی صلح در این مورد؟
شما میپوین که استاد ربانی به شهادت رسید بعد از او یه پروسه صلح کاملا به کندی مواجه شد. وقتی که پسر جناب استاد به عوض از او به حیث رئیس شورای عالی صلح صلاح الدین ربانی تعیین میشه، یه قبلا یه مسئله را ما از رسانه ها شنیدیم و هیچ نشنیدیم که یا آمده باشه. اگر در دیگه جای رابطه گرفته باشه ما نمیگیم، ولیکن ما خبر نداریم. یکی دوم، این باز که گرفتار شده و به قتل رسیده از این معلومات مسخ نداریم، لیکن یکقدر میفهمیم که هر آن طالب و هر آن کسی که و تمایل نشان داد به حکومت افغانستان با مذاکرات یا با زندگی صلح‌آمیز و گرفتار شد، مثل ملا برادر بگویم، ملا عبیدالله در بندیخانه پاکستانی و شهادت رسید، یا یاسر، این تو مردم ها را ما که میبینیم ممکن این باشه.
خب مولوی صاحب، قسمی که وسیق صاحب هم اشاره کردن، به نظر شما خب حتما جامعه جهانی هم در جریان قرار داره که حلقاتی هستن در پاکستان که مانع تلاش های صلح در افغانستان میشه و یا آنی در اثران طالبان که خواهان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هستن اونا را یا به قتل میرسانن یا بازداشت میکنن. به نظر شما علت چی است؟ چرا جامعه جهانی فشار لازم را بر پاکستان وارد نمیکنه تا این مشکل برطرف شود؟
ما اگر نترسیم به صراحت بگوییم، ما یه تو گفته نمیتونیم که همسایه های ما اهداف داره در افغانستان و یه خارجی که اینجا آمده یه اهداف نداره، کلیشان با اهداف آمده اما تو چیتی بری ما نامده، نه به این خاطر بری ما بچه های خودم بکشه، پول خودم مصرف بکنه، بری ما افغانستان جور کنه و اهداف خود داره، به خاطر اهداف خود که در وجود همسایه ها تامین میشه کجا و سرشان پیش میاره. اهدابش ده خطر میافت، هرگاه اهدابش ده خطر نفته باز دستی پیشار میاره. شما امروز ببینین، دیروز کماندان عمومی ناتو رد به پاکستان اخطار داد که راه را خلاص کنه، امروز دستی شورا را دایر کرد، امروز شما میبینین که راه را خلاص میکنه. این یک پیشار بود فوق‌العاده. اگر واقعا جامعه جهانی یا ناتو پیشار بیاره بالای همسایه ها، ما فکر نمی‌کنیم در یک ما مسئله به یک جای میرسه که تمام مردم خوش میشه، تمام مردم افغانستان استقبال میکنه.
وسیق صاحب، قتل های زنجیره‌ای اعضای شورای عالی صلح به نظر شما چقدر بر فعالیت های خود شورا و بالای روحی اعضای زی شورا میتونه اثر گذار باشه؟
به یقین خوب بر هر که زندگیش ارزش داره از لحاظ فردی اگر ببینید، ولی میتونه بر تمام در گذشته شما اگر بیاد داشته باشین تهدیدات متوجه شورای عالی صلح گفته بدن که ای بار گویا چیز ما، هدف ما شورای عالی صلح هست، اعضای شورای عالی صلح. با یقین سر اعضای شورای عالی صلح تاثیر داره و خاصتا اعضایی که یک مقدار زیاد، یعنی سمبولیک کجا اعضا نیستن، یعنی زیاد دخیل هستن و زیاد فعال هستن در امی رابطه صلح. یعنی رابطه نه صرفا در الفاظ نمیشه، با یقین که این رابطه با رهبری طالبا، با صفوف طالبا، با اقتدار این رابطه تأمین است. هرگاه عالم میفهمن این تهدید خودش متوجه است که هر کسی که در راستا جدی فعال شد مورد تهدید قرار میگیره، بنان این تهدید متوجه است و این از لحاظ روانی تاثیر خود داره و ما فکر میکنم اما طور که اینی قتل یک مقدار تاثیر گذار بود و این پروسه را به کندی مواجه کرد و موقتا شاید ایره یک مقدار تا این خلا پر میشه و امی جای امی مولیسه به کسی دیگه میگیره، با یقین که این پروسه به کندی مواجه میشه.
بله، خب مولای صاحب، هرچند شما پیشتر هم در این مورد صحبت کردین در مورد تاثیرات مولای صاحب رحمانی، میشه بگوین که با توجه به اینکه مولای رحمانی از مقام های سابق رژیم طالبا بود، تا چی حد در روند مصالحه در افغانستان نقش داشت؟ مشخصا چی کارهایی را تا به حال به نظر شما انجام داده بود که مؤثر بوده؟
او یک شخص بسیار مؤثر بود. تاثیراتش این بود که با علمای جدید کشور پاکستان شناخت بسیار نزدیک داشت. در وقت جهاد با وا بسیار نزدیک بودند. در این اواخر که یک سال شورای عالی صلح تاسیس شده، دو دفعه بلکه سه دفعه یا رفتن شمول استاد ربانی که با مولانا سمیع الحق و مولانا فضل رحمان و مولانا شیرانی و یا مولانا صاحبایی که اونجا مدرسه کلام و تاثیر زیاد بالای طالبای پاکستان داره، امرای از وا دید و وادید صورت گرفت و وا برشان وعده داد که ما کمک میدیم. یا آخر امرای رئیس جمهور یک تاثیر مهمی شی بود که این با علمای پاکستان بسیار شناختی نزدیک داشتیه که دوم در جهاد یک رهبر جهادی، یک کماندان بسیار عمده جهاد بود که اما وقت حکومت پاکستان اکثر زماندارای پاکستان که امیالی موجود است با او شناخت داشت و برای از یک دروغ گفتن نمیتونست، به خاطر از اینکه برای از این کیفیت و احوال از با معلوم بود. این تاثیر دومش بود و حکومت ملکیش که سید رازمش است، وزارش است، اکثرش رحمانی صاحب میشناخت از اول جهاد. این تاثیر کلانش بود. از این علاوه یک تاثیر بسیار کلانش این بود که یک استاد کل با بسیار شاگردا داشت، مولایا که او طالبا باز شاگرده از با بود، امرای از با علاقه داشتند و به بسیار آسانی میتونست هر وقت که رابطه بکنه، رابطه دولت و از با برابر کنند، رابطه با شورای عالی صلح از طالبا قایم بکنه. این تماما تاثیراتی با آدم بود که حال به شهادت رسید. واقعا یک ضایعه بسیار بزرگ است و کاملا تاثیر گذار است به روند شورای عالی صلح.
پس اتو افراد دیگه برجسته همانند مولوی ارسلا رحمانی در فعلا در بنظر شما در خود شورای عالی صلح وجود داره تا امی جای مولوی رحمانی را پر بکنن؟
عرض ما ایست که در تمام عرصه ها تنها در روند شورای عالی صلح، در تشکیل شورای عالی صلح، اگر هر قدر اشخاص عمده و قوی هم بیاید که حکومت کاملا و را تنها با قول نی با عمل حمایت نکنه، جامعه جهانی خصوصا امریکا یا ملل متحد اگر یا عملا حمایت از صلح نکند، فکر نبگم صلح خود به خود پیش برود. تاثیرات ملل متحد، جامعه جهانی، ناتو فوق‌العاده زیاد است. اگر یا واقعا بتانه و واقعا مثل که قولا میگه که ما حمایت میکنیم عملا هم حمایت بکنه، ما
شما میگین تا به حال حمایت نکردن، درست قسمی که لازم بوده؟
با قول ما میگیم که قولی حمایت کرده عملی نکردن.
خب واسیق صاحب، استاد ربانی و مولوی صاحب برسالا رحمانی هر دو در شهر کابل کشته شدند. به نظر شما این مسئله چقدر نگران کننده است؟
همونطور که گفته شد، دولت افغانستان ضعف و ناتوانی های خود دارد و این ضعف و ناتوانی ها باعث شده که وجود فساد، نفوذ افراد مغرض و ناآشنا و کسایی که اصلا برای تخریب پروسه وارد شدن و نمیذارن که افغانستان صلح بشه، خودش زمینه داده تا اینکه این طور کسا نفوذ پیدا بکنه و نتونست دولت به مسابقه یک دولت شفاف و مقتدر و عرض اندام بکنه و حمایت مردم بگیره. هرگاه حمایت مردم گرفت، باز همکاری مردم که بود، باز مخالف دولت به خوبی نمیتونه نفوذ بکنه. همیاله همی کسی که ده همی تا همینجا آمده تا بسته کسی آمده و امکانات کسی برش برابر کرده، وقتی که او دولت همکار خود، دوست خود، عزیز خود، نزدیک خود، نماینده خود فکر بکنه، به هیچ وجه وجه همکاری نمیکنه. پس این ضعف و ناتوانی دولت بوده.
این ضعف و ناتوانی ناشی از چی است آقای وسیق؟ ای آیا اراده وجود نداشته به خاطر موانع از این مشکل و یا دیگر مشکلات بوده؟
شما میفهمین که اینی که پا در سطح بسیار پایین هم ممکن نیست، شاید در سطح بالاتر امکان داره همکاری های وجود داشته. واقعا دولت نتونست امی در یک نظامی که وجه همه چیز بر بنیاد مصلحت بود، روابط ترجیح داده شد نسبت به ضوابط، قانون باید حاکمی بود سر هر کسی که مثلا مخالف بود، خرابکار بود، یعنی زده منافع ملی عمل میکرد، باید قانون سرش تطبیق میشد، فرهنگ مافیات باید نمی بود، فساد باید از بین میرفت، قاچاق باید نمی بود. این نبود، واقعا به مسابقه یک دولت که حمایت مردم میگرفت و از یک طرف با مسابقه یک سیال به طرف مقابل خود همسایه خود گپ خود گفته میتونست برای گفتن میداشت و همچنان برای دنیا، چون اینه میتونه یک چیز نبوده متاسفانه و همین ناتوانی در وجودش وجود داشته. من بازم به تاکید میکنم که اینی می افرادی که تا اینی اینجا آمده و دمیجا عمل این افراد اتو نمیشه که دفتن دمیجا بیا امی کارا بکنه، حتما جای خانه گرفته، ممکن داره دمون نزدیکا جا با جا شده باشه و این شاید در یک روز نبوده، شاید مدت های طولانی سرش کار کرده باشن. در این مدت استخبارات ما باید از اطلاع می داشت و جلو وزیر باید می گرفت و این روی امنیتی دیگه ما باید سر از این کار می کردن. متاسفانه که اینی از ضعف ناتوانی ما میشه و این ناتوانی وجود داره. تا این ناتوانی ها اصلاح نشه و این کمبودی ها واقعا از لحاظ کیفی همه گپا بلند نره، هرگاه ما همین امکانات را از لحاظ وسایل و تجهیزات وی گپا نداریم، خاصتا مسائل استخباراتی، استخبارات همون استخبارات است که حتی از اوج به این نیت حرکت میکنه، باید استخبارات آگاهی داشته باشه، هرگاه نداشته باشه ناکام است.
تشکر. خب در اخیر میخوایم مولوی صاحب از شما بپرسم که با توجه به ترور استاد ربانی، محمد هاشم منیب و مولوی ارسلا رحمانی، به نظر شما آیا برای حفاظت جان سایر اعضای شورای عالی صلح و ای که تلاش های صلح در کشور به موفقیت به انجامه، چی اقدام هایی باید روی دست گرفته شود؟
واقعا یکی امنیت اعضای شورای عالی صلح هست. ما خودنا اعضای عالی صلح نمیخوایم که امنیت از یا گرفته شد، تماما اعضای دولت شورای ملی است، شورای سناتور است که یا کلش امنیت میخواید. شما دیدین که جان محمد خان در خانه خود کشته شد با و یک برادر دیگه که از ولسی جرگه بود، یخو شما دیدین کماندانی امنی کندار خانوات خان داود یا خو اشخاص نظامی کلی نظام پیش از یا بودن. اگر ما بگویم که امنیت ما باید گرفته شوه، امنیت ما باید بگیرین، و خو تیار امنیت پیش خودشان بو و کماندان زون بو باید امنیت خود میگرفت، لیکن یه یک جنگ استخباراتی است، یک جنگ بسیار مرموز است. برای از این مسئله بسیار مهم است که چطور بتانیم هماهنگی صورت بگیره، دولت با ملت مثل که گفته شد و امنیت او اخما گرفته میتونه، تنها با پلیس امنیت گرفته شده نمیتونه، سر هر خانه یا هر پرت خو حکومت پلیس استاده کرده نمیتونه، سر هر خانه پوستر رو جور کرده میتونه. اصلا
بی‌اعتمادی است در مابین دولت و ملت فاصله ایجاد شده. کوشش شود چطور این فاصله ما باید نزدیکتر بسازیم. یکی دوم این امنیت که یک اندازه ممکن است گرفته میشه، دولت باید کوشش بکنه امنیت بگیره. فعلا در حصه اعضای شورای عالی صلح هیچ یک قدم در حصه امنیت برداشته نشده، با واسطه که بارها ما گفتیم.
بسیار تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح افغانستان و میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی که در این بحث با ما شرکت کردند. در آخر میخواییم یک بار دیگه یادآوری بکنم که از محمد نعیم لاله حمیدزای عضو ولسی جرگه افغانستان هم دعوت کرده بودیم، اما در آخرین لحظات به تلفنشان جواب نداده و در بحث حضور نیافتند و سپاس از شنونده های محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.